حق بده، حق بده، حق بستان. رفقا و سلام، شبتون بخیر و شادی. خاطر مبارکتون باشد. سمک و ابرک هر دو پری از پرهای مهتر مرغان دست گرفتند به جهت زنهار. به ملاقات او رفتند و از او استمداد کردند. مهتر مرغان را ملک و طیور می‌خواندند. چند پیلی بود و از دوستی که با آدمیان داشت سمک و ابرک را زیر بال و پر گرفت. اما آب پاکی روی دست ایشان ریخت، گفت ما با قبط پری در نخواهیم افتاد که او زور و توان بسیار دارد، جن و انس، پرنده و چرنده و خزنده از پسش بر نیایند. هر دو دست از باد دراستر بازگشتند به همان جایگاه که بودند. دیدند کاوه و تومار و روزافزون در پی ایشان آمده اند. خرم شدند. گفتند فرخ روز نیز آمده، لیکن در پی شکار خرگور یک شبان روز از رفته، از او خبر نداریم. آل مفروض آهی بکرد و گفته دریغا کسی چون کاری کند. اما فرخ روز از پی خرگور در بیابان راه گم کرده بود، با کلاغی روبرو شد بر مثال خروسی. کلاغ پر بر زمین زد. فرخ روز نگاه کرد، پیرامون مرغزار دیواری دید برآمده بلند، چنان که سر آن درخت از بیرون دیدار نبود و خود در میان دیوار با اسب فرو ماند. آن کلاغ بر سر دیوار نشست، گفت فرخ روز، اگر نه از آن بودی که فر یزدان داری، نیز تو را اجل مانده است، تو را هلاک کردمی. اما تو را در بندی افکندم، اگر جادوان عالم جهد کنند که این بند بکشایند و تو را برهانند، نتوانند، اگر همه ضحاک جادو باشد. یعنی هیچ کی زورش به این دیواره نمیرسه و دیوان و پریان با این بند هیچ به دست ندارند. این بگفت و برفت. فرخ روز چون سخن آن کلاغ بشنید، عجب داشت. با خود گفت دانستم که این خرگور مرا در بلایی افکند، ندانستم بدین عظیمی. برخواست تا بنگرد، پنداش که او را به هزار زنجیر بستند، از جا بر نمیتوانست خواستند. گرد بر گرد خود دیواری دید کشیده، برخواست تا به چاره و جهد بسیار خود را پیش دیوار آورد. نگاه کرد، دیوار نه از گچ و سنگ بود، بر مثال آینه بود، می درخشید. عجب داشت که این چه تواند بود، این چه جادویی است که کرد. بازگشت به جای خویش، بیامد و بنشست دلتنگ. نفرین بر بخت بد خود کرد و از روزگار می نالید و از نادیدن گلبو و دیگران غمگین. می گفته ای فرخ روز، این چه مهنت است که پیش تو آمد؟ از گل و دیگران ببریدی تا مردان دخت به دست آوری؟ باز خوب اینجا با خودش صادقه. جلو اونا گفت نه، من دارم از پی سمک میرم، از پی آل مفروض میرم. ولی اینجا که حالا با خودش خلوت کرد، گفت از گل و دیگران ببریدی تا مردان دخت به دست آوری، به دو نرسیدی، از همه باز ماندی. ای مردان دخت، این احوال من دانم که خبر نداری و مرا بی وفا میخوانی. من نیز چون تو به وفا در بلا و بند گرفتارم. از هر گونه سخن دلخواه با خود میگفت. سخن دلخواه یعنی آزاری میکرد، ولی دل آدم میخواد دیگه. بعضی وقتا دل دوست داره ناله کنه. تعبیر خوبیه. از هر گونه سخن دلخواه با خود می گفت و بر فراق این بیت ها می گفت و می گریست. کجا رفتی ای دل گسل یار من، مگر سیر گشتی ز دیدار من. نجستم بتا هرگز آزار تو، چرا جستی ای دوست آزار من. چگونه است بی من بتا کار تو، که بی تو به جانم رسد کار من. ز من زارتر گردی اندر فراق، اگر بشنوی ناله زار من. بر تو زنهار جان و دلم، نگهدار زنهار زنهار من. و بسیار از این زارتر می گفت و می گریست. می گفت مرا فراموش کرد اندر این حال، و اگر نه هم بگفتی. تن در قضا داده بود و اندر آن بند مانده. تا از این جانب عالم افروز رو به راه نهاد، بر پی اسب می رفت، یعنی راه اسب رو پیش گرفته بود. تا بدان خشک رود رسید، نشان اسب دید، سرگین دید و بسیار جفتگاه، همون یعنی جای پای سم، جای سم، جای پای اسب. با خود گفت فرخ روز دوش این جایگاه بوده است. آل مفروض رو برا نهاد، بدان بالا رسید، در آن بیابان نگاه کرد، چهار دیوار دید و درخت. با خود گفت این جایگاه دهی باشد، مگر فرخ روز اینجا باشد. روی بدین جانب نهاد پیش دیوار، کسی نمی دید، آواز کسی نمی شنید. تا پیش دیوار پی اسب بود، آل مفروض آمده بود. گرد برخاست، دو سوار بدید که می آمدند، یکی تومار بود، دیگر کاوه. چون پیش آل مفروض آمدند خدمت کردند. گفتند ای پهلوان، احوال چون است؟ این دیوار چیست؟ پیرامون وی چرا می گردی؟ ما را دل مشغول بود که فرخ روز نیامد، تو از دنباله وی بیامدی. ما نیز گفتیم برویم و از دنباله تو آمدیم. از فرخ روز چه خبر داری؟ آل مفروض گفت تا بدین جایگاه پی اسب دیدم و این دیوار بدین عظیمی ندانم از چه ساختند، بر مثال فولاد است. پیرامون برگشتم، هیچ اسب ندیدم و آواز اسب نشنیدم. در آن ساعت اسب فرخ روز بوی اسبان شنید، شیهه زد. ایشان گفتند اسب فرخ روز است. آل مفروض سنگی به دست آورد، بدان سنگ نوشت ما در خدمت ایستاده ایم، احوال تو چگونه بود؟ و آن سنگ در دیوار انداخت. به طلسم چنان بود که آواز آدمی نمی شنوانید. چون سنگ در آن جانب دیوار انداخت، فرخ روز بدید، گفت این آدمی انداخته است. برخاست، پیش آن سنگ آمد، برگرفت، بوسه داد، برخاند. دانست که آل مفروض و کاوه و تومار از بیرون دیوارند. دوات و قلم در میان داشت، بیرون آورد، احوال خود بدان سنگ نبشت و به چاره، چون گفتش که یه جوری تلس که انگار دست و پای رو زنجیر بستن دیگه، به چاره بیرون انداخت. چون سنگ بدیدند بستدند و بخواندند بگریستند. آول مفروض گفت این خاشکدان ها که آورده ایم همه در دیوار اندازیم تا از طعام وی فارغ باشیم که ما را به دست آید. خاشکدان توبرایی که توش نون و گوشت خشک و این چیزا میریختن، یک کوله بهش میگن خاشکدان. تومار و کاوه خاشکدان ها که آورده بودند به چاره در آن دیوار افکندند. آول مفروض گفت ای پهلوانان، در این بیابان بگردید، باشد که جایگاهی به دست آید که کسی باشد، یا راهی به دست آید، یا بیشه‌ای که در آن میوه بود که بیاوریم و در این چهار دیوار اندازیم، مگر چاره ای دانیم که این طلسم گشاده شود. کاوه و تومار هر دو رو به راه نهادند، بر دست راست در بیابان برفتند. به مقدار 5 فرسنگ ابری دیدند، نگاه کردند، کوه بود. پیش آن کوه آمدند، دره دیدند که آب از آن بیرون می آمد، آواز مرغان شنیدند. هر دو در آن دره رفتند، 100,000 گونه درخت دیدند و میوه بی اندازه و آب فراوان. چند میوه که شناختند بچیدند و بازگشتند. این قدیما یکی از نگرانی ها همین بوده که یه میوهی، نمیدونم گیاهی، چیزی نشناخته میخوردن، یا مثلا مسموم میشدن یا میمردن. برای همین همیشه تاکید میکردن که میوهی که میشناسید و بخورید. اینجا هم تو قصه هم داره همین میگه، چند میوه که شناختند بچیدند و بازگشتند. پیش آل مفروض آمدند، احوال بگفتند. شب در آمده بود. آل مفروض خرم شد، گفت دیرگاه هست، امشب این جایگاه می باشیم. یعنی چی؟ شب در آمده بود، آل مفروض خرم شد. از چی خرم شد؟ الکی اینا یه بار می گرین، بعد خرم میشن، بعد نمیدونم دلتنگ میشن. گفت امشب این جایگاه می باشیم، فردا برویم و بنگریم تا چگونه می باید کردن. پس از آن میوه چندی در آن دیوار انداختند تا فرخ روز گرفت و بخورد. آن روز و آن شب آنجا بودند. روز دیگر بامداد پگاه برخواستند هر سه. بدان بیشه آمدند، در بیشه برگشتند. دو درخت عرعر بود، ببریدند تمام بالا و از پوست درخت ریسمان بافتند و آن درخت ها به هم بستند. به هر سه برگرفتند، پیش آن دیوار آوردند بر مثال نردبان. بدان دیوار نهادند. تومار گفت دل و زهره باید که بدین بالا شود، مگر تلس می باشد. عالم افروز گفت این کار مرا افتاده است. بدان چوب بر بالا رفت، به سر دیوار آمد، نگاه کرد، از به فرخ روز دید که در مرغزار می گشت و فرخ روز بر کنار چشمه تکیه زده و در آن حال با خود می گفت ای بخت ناسازگار و ای زمانه قدار و ای دولت ناپایدار، این چه مهنت است که بر من بیچاره می آید؟ ای دریغا پادشاهی من، ای دریغا پدر من، ای دریغا زنان من. باید بگی خودم کردم که لعنت بر خودم باد، تا ما هم بگیم بیش باد. از هر گونه با خود می گفت و بر بخت بد خود نفرین می کرد و می گریست. عالم افروز از بالای دیوار گفت شاهزاده سلام بر تو باد. فرخ روز نگاه کرد، عالم افروز دید خرم شد. خب این من نگفت این تلسم جوری صدای آدمی زاد نمیره، شاده بالا میره. خرم شد، او را جواب داد، گفته ای پهلوان چگونه برآمدی؟ عالم افروز احوال بگفت که چه ساختیم. اکنون کمند فرو گذارم به بالا برای. فرخ روز گفت ای پهلوان مرا چنان بستند که نشستم، مرا هیچ رنجی نیست. چون به پا بر میخیزم زور از دست و پای من میرود. عالم افروز گفت ای شاه من پیش تو آیم. فرخ روز گفت تو خود را در بلا میفکن، نباید که چون به زیرایی در بند بمانی. غم ما یکی هزار شود، در بند هلاک شویم. تو بیرون باش، چاره می کن تا مرا از چنین جایگاهی برهانی. عالم افروز با تومار و با کاوه باز گفت. ایشان نیز به بالا برآمدند، فرخ روز را بدیدند، بپرسیدند. پس ایشان به زیر شدند و به جایگاه خیش آمدند. عالم افروز به بالایی بود، با فرخروز سخن می گفت. یک نیمه زیادت از شب گذشته، از آن جانب که بیشه بود و آن چوب ها آورده بودند، روشنایی دید بر مثال نوری که به آسمان پیوسته. عالم افروز با خود گفت نشان یزدان پرست می نماید. یزدان پرست می دونی کجا دید؟ چجوری فهمید از دور؟ مرا بدان مقام باید رفتن، باشد که کاری پدیدار آید و این بند گشاده گردد. گفته ای فرخ روز دل فارغ دار که یزدان مرا راهی نمود. نشانی دیدم که از آن بیشه که این درخت و میوه آوردیم میروم تا بنگرم چیست. از بالا به زیر آمد، با تو مار و گاوه گفت شما این جایگاه میباشید تا من باز آیم که بدان بیشه خواهم رفتن که نشانی به دست آورم. این بگفت و روی بدان بیشه نهاد، بر مثال آن روشنایی میرفت به تعجیل. وقت صبح به کنار بیشه رسیده بود، پیاده گشت، اسب را بر درختی بست. در میان درخت ها بدان نشان میرفت که هنوز اثری میدید. تا به آخر بیشه رسید، بالایی دید، بر سر آن بالا گنبدی از سنگ برآورده، درخت فراوان پیرامون گنبد، ریاحین بسیار در زیر آن درخت، در زیر آن درخت ها. عالم افروز پیش آن گنبد آمد، بایستاد ساعتی به حرمت. پس گفت ای بنده یزدان، هر که هست و هر چه هست دستوری باشد که درآیم، حاجتی دارم. از اندرون گنبد آواز آمد که بدان چشمه آب رو غسل کن، بیا تا چه حاجت است. عالم افروز بازگشت، بدان چشمه آمد، غسل کرد، پیش آن گنبد آمد، در گشاده دید، در رفت، سلام گفت. مردی دید پیر نورانی، روی سرخ ریش سفید تا به ناف، نشسته بر ساز عبادت. جواب سلام باز داد، در پیش خود او را بنشاند و بپرسید، گفته ی آزاد مرد تو کیستی؟ اول مفروض گفت آدمی. آن پیر گفت عجب کاریست، مرا 300 سال عمر است و هرگز آدمی ندیدم بدین جایگاه. اول مفروض گفت ای بنده یزدان، تو آدمی نیستی؟ پیر گفت من آدمیم، اما نمیدانم که از کجا آمدم و احوال من چگونه بوده است، مادر و پدر یاد ندارم. اول مفروض گفت این جایگاه چه میخوری؟ پیر گفت آن درخت که برابر تو. اول مفروض از کاروی عجب باز مانده بود تا یزدان پرست گفت یا آزاد مرد، به چه شغل آمده ای و به چه کار؟ حاجت چیست؟ خب حالا من یه چیزی فکر میکنم اینجوری باشه، یزدان پرست که قبلا هم دیدیم اونم به عبادت مشغول بود، در واقع اسم اون نبود، یزدان پرست احتمالا ترجمه همین عابده، در واقع مرد خدا، اون یه یزدان پرست بوده، اینم یه یزدان پرست. اول مفروض بنشست، دستوری خواست، احوال در بند افتادن فرخ روز و مردان دخت و به طلب وی آمدن بدان گونه که بود شهر داد. پس گفت پیش تو آمدم. پیر گفت من هیچ چیزی با پری نتوانم کردن، هرچند که اول مفروض شفاعت میکرد و میگریست. تا آن پیر گفت چاره دانم، باید که به سر چشمه روی، خود را پنهان داری که وقت آن است که آفتاب به حمل آید و قبط پری بدان چشمه رود تن بشوید، باید که چون برهنه شود تو جامعه وی برگیری که همه جادوی او در آن پیرهن است و آن شغالان کافرانند و آن خرگور هم پری، جمله قبط پری بسته است. آتشی برکن، زنهار تا جامعه در آتش نیندازی که در هوا رود، باید که به دست گیری تا بسوزد، اگر دست نیز بسوزد شاید، یعنی شایسته است که دستتم بسوزه ولی اینو ننداز تو آتش. آنگه ریسمان در گردن قبط پری کن، پیش من آور تا مردان دخت و فرخ روز از بند بیرون آورم، اگرچه یقینم که دیدار من باز نبینی مگر یزدان این کار به دست تو برآورد و عالم از دست این طلسم، از دست طلسم این پری آسوده گردد. اول مفروض گفت اگر تو همت داری برآید، امید دارم که گفت تو خطا نباشد. بر وی آفرین کرد، گفت ای بنده یزدان مرا یادگاری ده پیش از باز آمدن، تا چون پیش خورشید چا روم گویم از پیش فلان یزدان پرست یادگار این آوردم، چنان که از پیش یزدان پرستان دیگر آوردم. یزدان پرست گفت از پیش ایشان چا آوردی؟ اول مفروض احوال یزدان پرستان بگفت. من فقط یه یزدان پرست یادمه. یزدان پرست گفت برو و از آن درخت ورقی بیاور. اول مفروض بیامد و از آن درخت ورقی بیاورد، بر مثال سپری بود، برگی آورد که این سپر بود. یزدان پرست گفت یازاد مرد این ورق درخت با خود ببر، چون تو را جراحتی رسد یا ریشی یا دردی این برگ به آب تر کن، به وی ببند، در حال درست شود به قدرت یزدان. اول مفروض آفرین کرد، گفت دستوری باشد که از این میوه که بران درخت است یکی بخورم. یزدان پرست گفت چندان که خواهی برگیر. اول مفروض برفت، قدری بخورد، قدری برگرفت، تا پیش فرخ روز و تومار و کاوه آمد. ابرک و روز افسون نیز رسیده بودند. احوال با ایشان بگفت، هر یکی را از آن میوه یکی بداد. باقی برگرفت، به بالای دیوار برآمد، پیش فرخ روز انداخت تا برگرفت و بخورد، قوتی در وی پدید آمد. گفته ای پهلوان اول مفروض این میوه از کجا آوردی؟ اول مفروض احوالهای یزدان پرست همه باز گفت. فرخ روز گفت یار تو یزدان باد. اول مفروض از بالا به زیر آمد که شب در آمد، تا بامداد قدری برگرفت،
اسب رها کرد پیش ایشان، گفت شما این جایگاه می باشید تا من باز آیم. این بگفت پیاده رو برا نهاد، به سر چشمه آمد. 5 روز مانده بود که آفتاب به حمل آید، اما برج حمل. با خود گفت از دست پری کجا پنهان شوم؟ اندیشه کرد، او را حیلتی یاد آمد. نیم چاهی بکند، آن طعام با خود ببرد سر چاه و از اندرون با خاشاک استوار کرد. چنان که در چاه بود از بالا نظری می دید که کسی می آید یا می رود. یه جوری چاه درست کرده بود که مشرف بود به اونجا. تا روزی بامداد نگاه می کرد، قومی دید که بیامدند، تختی بیاوردند، در زیر آن درخت بنهادند، به فرش نیکو بیاراستند. دختری چون ماه بیامد بر بالایان تخت بنشست، بسیار دختران ماه رو پیش وی به خدمت ایستاده نشسته. اینجا ها یه دفعه خیلی وقتی قصه عالم پری و نمیدونم اینا میشه تو دو سه جای دیگه یا جزیره خیلی شبیه به داستان‌های نظامی میشه، به اشعار نظامی مثل قصر سیاه‌پوشان و اینها، خیلی فضاسازی خیلی تحت تأثیر نظامیه. خب تختی آوردن و دختره نشست، اینا دقیقا تو همون قصر سیاه‌پوشان عین این عبارت ها البته به بهتری نحو نظامی تعریف کرده. آل مفروض در آن دختر نگاه می کرد، هرگز بدان جمال و خوبی ندیده بود، صفت پری چگونه بتواند کردن؟ آل مفروض در جمال و خوبی و تراوت و حلاوت و ملاحت و خوشی و دلکشی وی باز مانده بود که بدان جمال و خوبی هرگز دختر ندیده بود. این بدبخی زن هم داشت سرخ ورد که اصلا معلوم نشد چی شد، انقدر دنبال زنای این و اون افتاد، اصلا زن خودش پاک از بین رفت. آن دختر ماه رو بر بالای تخت نشسته، کنیزکان پری بالای سروی ایستاده. خرگوری دید که بیامد اسفید، توق در گردن از زر به جواهر مرصع و خلخال زرین در دست و پا. آل مفروض با خود گفت پندارم که قبط پری این است. خب من یه توضیح هم راجع خود قبط یادم رفت بگم. قبط که همون در واقع مصر دیگه، اجبت، و در واقع ما معروف دیگه به قبطی میگیم اونا رو. منتها این همینجوری قصه گو اسم خوشش اومده، همینجوری اسمی آورده قبط پری یا قبط پری، مثلا پری مربوط به مصره. حالا که چین و ما و چین و 12 دره و 70 دره وارد جنگ شدن، خب فرنگ هم که اینا رفتن و اینا، مصر هم میتونه بیاد تو قصه، یا اینه یا همینجوری در واقع. خب بعدم مصر خودش رازآمیزه دیگه، اهرام داشته، هنوزم که هنوزه راجع به اون بیابونا قصه هایی تعریف میکنن که پری در اونجا هست و اینا. ارال عالم مفروض با خود میگفت پندارم که قبط پری این است. با خود اندیشه کرد که یزدان پرست گفت جامعه او اگر بیابی به دست بر پیچ و بسوزان، این پوست خرگور بیش از آن است که به دست بر پیچند، پس این قبط پری نیست. چشم نهاده بود تا آن خرگور بر خود بلرزید، پیری از آن میان بیرون آمد، پیش آن دختر خدمت کرد. آن دختر گفت چه کردی با فرخ روز و خدمتکاران وی و پدر من شاه قبط کجاست؟ اول مفروض گفت این دختر قبط پریست و هنوز قبط نیامده است. تا آن پیر گفت ای ملکه چندان رنج به من رسید از این جوان پادشاه زاده فرخ روز که از هیچ کس به من نرسید. چرا چیکار کرد؟ پنداشتی که مرا بخواست خوردن، از فر یزدان که با وی بود عظیم از وی ترسناک بودم. آهان، میخواست سیدش بکنه دیگه، منظورش اینه. به عاقبت او را به سر آن چشمه دوم بردم، پدر تو او را در بند کرد. آن دختر گفت ای شمس، پدرم گفت که آدمی دنباله ما دارد از بهر مردان دختر فرخ روز نام و دیگر آن مرد که سمک خوانند او را و آل مفروز نیز گویند. آل مفروز در آن چاه می شنید، گفت این حرامزاده نام من چگونه می داند؟ از کجا آموخت؟ ایشان در گفتار که کلاغی سیاه از روی هوا در آمد، بر آن درخت نشست، بانگی بکرد، آن دختر با دیگران همه برخاستند. آن کلاغ بیامد بر بالای تخت بنشست، بر خود بلرزید، از آن میان صورتی بیرون آمد زشت، اگرچه پری بود، اما از کفر و جادویی که با وی بود سهمناک و زشت برآمده بود که این کفر و جادویی سیمای مردم بگرداند. پس روی بدان پیر کرد، گفت در این جایگاه سمک را طلب کن که طلبکار ماست و بدین جایگاه آمده است که ما را بگیرد، پنهان شده است، او را به دست آور. آن پیر در آن مرغزار بر میگشت، هیچ کس نمیدید. به سر چاه رسید، بوی آدمی شنید، نگاه کرد، سمک را بدید، دست او گرفت، پیش آن شخص آورد. او قبط پری بود. عجب بیچاره در بند افتاد که در سمک نگاه کرد. گفته ای شوخ آدمی، تو پنداری که با من آن توانی کردن که با دیگران؟ من احوال تو شنیدم که با پریان و دیو مردمان چه کردی. مرا نمیدانی که کیستم. من از دختر خواهر پدر کوسال دیو مردم زادم که پدر من قطناس پری او را بزنی کرده بود. تو کوسال با فرزندان وی بگرفتی و در شهر اجرات در قلعه به زندان در بند داشتی. خب اینا هم جایی که ما نخوندیم، یعنی افتاد از قصه. آن همه احوال خبر داشتم که فرزند کوسال کابوس در هریانه در هریان شهر با آتش بسوخت. اگرچه گناه از وی بود که قدر کرد، اما سبب تو بودی و کوسال با فرزندان دیگر در سیاه چال قلعه اجرات همه بمردند که چون پدر خورشید چاو باز میگشت که به ولایت خود رود، احوال ایشان باز نجست و طلبکار ایشان نبود. مردم قلعه ایشان را فراموش کردند، از گرسنگی بمردند. همه از کردار تو بود. اگر از کار و کردار تو بگویم فراوان بود روزگار برود. خواستم که اکنون تو را به عوض خون ایشان بکشم، اما تو را هنوز اجل بانده است. تو را به علامت ها و عقوبت ها دارم. تا چرا دنبال کار ما داری؟ آدمی با پری چه کار دارد؟ آل مفروض گفت ای شاه پریان، همه گناه از من گفتی. تو را معلوم نبود که چه با ما می کردند و در جنگ حلوا نمی دهند. اگر کسی عاجز شود او را بکشند. هر کس خود را کوشد. با این همه اگر من گناهی کرده ام، از این کارها که تو گویی مردان دخت چه گناه کرده است؟ او از هیچ چیز خبر ندارد. اگر به کردار می گیری فرخ روز چه کرده است؟ همه من کردم و من به طلب ایشان آمدم. ایشان را رها کن بروند، هر چه خواهی با من می کن. قبط پری گفت ای سمک، دانم که تو را آل مفروض خوانند. آن کارها که می کردی بکن. آن است که مرا بخواهی فریفتن. این بگفت و چیزی بخواند و بر وی بدمید. هزار من بار بود که بر اندام سمک افتاد. دست و پای وی سست گشت. قبط با آن پیر گفت او را برگیر پیش فرخ روز بر که ندیم وی است، تا با وی می باشد که به طلب وی آمده است تا او را از بند بیرون آوردند. چاره ساخته است، نردبان به دیوار نهاده، شب و روز با فرخ روز سخن می گوید. خواست که پیش وی رود. اکنون تو او را پیش وی بر تا در آن جایگاه می باشند تا آن وقت که بمیرند. آن پیر خرگور گشت، سمک بر پشت گرفت. قبط گفت از طعام‌های ایشان در حصار بر تا می‌خورند، غذاشون هم ببر. و هیچ یا با آن مردم که پیش حصارند مکن. آهان با اون تومار و اینا کاری نداشته باش و هیچ با آن مردم که پیش حصارن مکن، اما نردبان که نهادند بربند تا بالا نتوانند رفتن. این بگفت خرگور برفت، سمک را می برد پیش حصار، آمد تومار و کاوه و ابرک و روزافزون. سمک را بدیدند بر خرگور نشسته، گفتند سمک آمد قبط پری آورد. تا نزدیک ایشان رسید پیش وی باز آمدند، گفتند ای پهلوان چه کردی؟ این کیست؟ سمک گفت نه من بر خرگور نشستم، مرا بر نشاندند. تا این سخن می گفت دو پر از زیر بغل خرگور بیرون آمد، برفت در هوا بالا رو برد. تومار با کاوه و روزافزون گفتند این خرگور بدان ماند که فرخ روز را بدین جایگاه آورد و در بند کرد، عالم افروز در بند می کند. خواب بودی خیر باشه. سمک اندر هزار برد. در آن ساعت فرخ روز نشسته بود می گریست، بر خود و بر بخت بد خود نفرین می کرد و بر طالع خود زاری می کرد. از هوا آن خرگور در آمد، بر خود بلرزید، یکی را از پشت خود بینداخت و آن تام ها پیش ایشان آورد، چیزی بدان نردبان خواند، برفت. فرخ روز نگاه کرد، عالم افروز دید، گفته ای پهلوان این چه حالت است؟ عالم افروز همه احوال باز گفت. فرخ روز دلتنگ شد، گفته ای عالم افروز تدبیر چیست؟ چه سازیم؟ دریغا که به یک بار هلاک ما برآمد. ای دریغا که دیدار پدر باز نبینم، مرا آن روز گمان افتاد که دیدار پدر باز نخواهم دید، که عدنان وزیر گفت نمیگویم که برو، نخواهم گفت مرو. دانستم که در زیر آن چیزی هست، چون این قضا بود چه توانستمی کردن؟ عالم افروز گفت ای شاهزاده چاره نیست، میباید بودن تا یزدان چه خواهد. این بگفتند و میبودند تا فردا شب. شبتان خوش.